تهران مسئولیت دارن و در ایران فرمایشات ایشون فرمایشات کارشناسی هستش و درسته. من فقط یه نکته در مورد بحث شهر اقماری با توجه به اینکه هفته گذشته یه جلسه ای ما در خصوص پارکسوار آزادی داشتیم که 11 خط اون به همین شهرهای اقماری اون محدوده شهریار و ملارد و نمیدونم اسلام شهر و یه حدود 7-8 تا نسیم شهر اینا بودن، من متوجه شدم که وضعیت اون شهرها بسیار در مورد بحث تامین ناوگان نابسامانه. تقریبا اغلب این شهرها هم کمتر از نیمی از صدا اون سهمی که برای ناوگانشون اختصاص دادن فعال هستن. بعضی هاشون مثلا از 50 دستگاه ناوگانی که پیش بینی شده شاید 6 دستگاه یا 7 دستگاه داره فعالیت میکنه. اینه که ما در سرویس دادن به همون شهرهای اقماری هم تو این زمینه دچار این مشکل هم هستیم که حالا یه صحبت های مطرح شد که ما حداقل وضعیت نابسامانی که در پارکسوار آزادی داره رو بتونیم یه جوری بسامانش بکنیم. نه من عرضی ندارم، فرمایشات آقای دکتر تشکری 100% درست و باید همون خط و خطوطم دنبال بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر دبیری نژاد، در این بخش اگر شما نکته خاصی باقی میمونه بخواید بگید از موانع مشکلات آنچه که پیش روز و مشکلی که داره هر روز بزرگتر میشه.
عرض کنم خدمتتون که من یه توضیحی رو بدم، اینکه در واقع خرید اتوبوس توسط دولت رو آماری که من خودم از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گرفتم تقریبا از سال 92 تا 1400 تقریبا میشه گفت که صفر بوده خرید اتوبوس توسط دولت.
از چه سالی تا چه سالی؟
از سال 92 تا 1400.
1400.
خب این خودش گویای این هستش که این بحرانی که ما الان باش مواجه هستیم یه بخشش برمیگرده به این مسئله. باز در تایید صحبت آقای دکتر تشکری هاشمی، باز ما یه مطالعه کردیم سهم در واقع کمک‌های دولتی رو، البته من ابتدای عرایزم هم امروز عرض کردم، در ایران تقریبا ما در شهرداری ها اون میانگین 7 کلان شهر ایران سهم کمک دولت تقریبا 4% است در واقع منابع شهرداری ها، در حالی که در خیلی از کشورهای دنیا عدد 30% 40% 50% استرالیا با یا کانادا که مثلا دو تا کشوری هستن که نحوه حکمرانیشون هم اتفاقا ایالتیه، این عدد در استرالیا 31%، در کانادا 47%، در اسپانیا 41%، افریقای جنوبی 30%. خب البته من گفتم به هر حال در حال حاضر شاید خیلی نمیشه توقعی از دولت داشت که تو این زمینه کمک بکنه، اما در همون بحث خرید ناوگان و اتوبوس این کمک میتواند وجود داشته باشد. باز یه توضیح تکمیلی بگم روی بحث تامین کننده و تولید کننده داخلی اتوبوس که به درستی هم آقای دکتر فرمایش کردند. به هر حال الان تو یک بحرانی هستیم. ما سالانه عرض کردم 2,000 الی 4,000 اتوبوس در شهرهامون حداقل نیاز داریم که از این بحران عبور بکنیم، فقط هم تهران نیست. وقتی که ما سقف تولید سالانمون 1200 تا 1300 اتوبوس بوده، آیا ما برای اینکه برسیم به این خلأ 2,000 ناوگان رو پر بکنیم نیاز به ورود اتوبوس‌های خارجی و واردات نداشتیم؟ حتما داشتیم. اینکه ما مبحث بسیار کلیدی و مهم تولید داخل رو گره بزنیم به مسئله اجتماعی که هر روز مردم باش مواجه هستند و در ترافیک و در اتوبوس‌های شلوغ و فرسوده هستند، این حتما مسئله است که جای بازنگری داره و باید بهش فکر کرد. اینکه تولید داخل رو کجا روش تمرکز بکنیم و کجا در واقع سعی بکنیم از کمک‌های خارجی هم استفاده بکنیم تا مردم در رفاه بیشتری در واقع تردد بکنه.
بسیار عالی. با توجه به زمانی که به صورت معمول تا پایان برنامه داریم تقریبا یه چیزی حدود 13 دقیقه باقی مونده، من میخوام هر عزیزی صحبت جنبندی داشته باشه. با توجه به اینکه جناب آقای دکتر گلشنی وقت گذاشتن و تلفنی همراه ما شدن، یه مقداری مصاحبه میکنم. اگر اذیت شدید به خاطر نوع ارتباط، نمیدونم بالاخره آنتن سمت شما دچار اختلال شده بود یا مشکل دیگری بود، آقای دکتر گلشنی باز هم همون سوالی که همیشه میپرسیم، مسئله حمل و نقل تهران اگر حل نشه مشکل هر روز بزرگتر میشه. آقای دکتر دبیرنژاد فرمودن در یه دوره‌ای وقتی اون اعداد و ارقامی که اصلا دیگه ارزش انرژی مصرف کردن برای گفتنشون حتی وجود نداره، مشکل رو به امروز موکول کرده. اگر هم امروز اتفاقی نیفته، فردا آیندگان نزدیک و دور ما میخوان با همین مشکل دست و پنجه نرم بکنه که خود ما میخوایم زندگی بکنیم. چه راهکاری واقعا وجود داره؟ یک، بازه زمانی تا پایان همین دوره مدیریت شهری، و دو، آنچه که دوباره توی تلقی هایی نیفته که باز در برنامه بنشینیم و بگیم این دولت این کار رو انجام نداد، اون شهردار اون کار رو انجام نداد، این منطقه این کار رو در واقع تجربه نکرده بود، به این مشکل رسیدیم. راهکار ما واقعا چیست؟
همون بحث توسعه امن نقل همگانی، اون چیزی که شده نیست در همین مقطع باید به انجام برسه. حالا کوتاه مدتش بحث ورود در قطع ناوگان هستش و تکمیل در قطع ناوگان اتوبوسرانی هستش، تو یه مقدار بلند مدتش بالاخره بحث تکمیل خطوط اون، و البته همونجور که دوستانم فرمودن بحث مدیریت خود ناوگان با ورود دقیق واگن ها هستش. اگر واگن ها افزایش پیدا بکنه ارزشمندتر از اینه که خودمون رو الان توسعه بدیم. الان کمبود دقیق واگنمون میتونه دقیق جبران کننده اون باشه که ما بتونیم مسافر بیشتری رو جابجا بکنیم. و بحث توسعه حمل و نقل پاک هستش. ببینید واقعیتش اینه که اینجوری راحت صحبت کردن راجع به اینکه مثلا ترافیک شهر تهران و ما تا سال بعد ببینیم چه کاری میتونیم انجام بدیم، به نظر من بحث خیلی سطحی میشه دیگه. همون جلسه گذاشتم صحبت شد، ما مطالعات جامع حمل و نقلمون باید ملاک عملمون باشه، باید شرایط اجرایی شدنش بلافاصله بعد از تهیه‌اش فراهم بشه. معمولا اینقدر این مصوب کردن این طرح جامع حمل و نقل طول میکشه که ما اصلا داده هامون دیگه متغیر میشه و نیازمند این هستیم دوباره بازنگری بکنیم. همیشه در چرخه بازنگری و خلاصه تولید تر همیشه گیر کردیم. ولی بحث فرهنگ سازی و آموزش رو میتوان دنبال کرد تا انتهای در قطع برنامه. اون بتونه تأثیر بذاره تو این که ما بیشتر از همین سرویس حمل‌نقل و همگانیم که بتونیم تکمیل ترش بکنیم مردم استفاده بکنن. آقای
دکتر همین اگه آموزش بدید فردا هم استفاده کنن که همه سوار نمیشن. اینو جلسه قبل با شما صحبت کردیم دیگه، بس اتفاقا اصلا سطحی نیست. شما همین امروز من پیامک امروز رو خوندم برای شما دیگه، همه مردم پیامک دادن آقا شما فردا بگو ما اتوبوس سوار شیم ما سوار میشیم. چقدر باز بعد وایسن که بتونن سوار شن؟ بس اصلا واقعا آموزش فرهنگ به نظر شما در این جمع
بندی در مورد شما بخشی از مشکلات ترافیک و دیر رسیدن اتوبوس هم که چرخ‌فاصله‌مون رو افزایش میده خود وجود ترافیک دیگه. ما هم اتوبوسمون هم تو ترافیک خودروهای شخصیمون گیر میکنه، بنابراین این دیگه مثلا در اختیار مدیریت شهری نیستش. خودروهای شخصی هم کمتر باید بیرون بیارم. منم باز تاکید میکنم، جلسه قبلم تاکید کردم، ما کمبود ناوگان داریم، این پذیراییم. ولی شما اگر فقط فوکوستون رو بذارید روی اینکه مسئولین شهری هستن که کوتاهی دارن میکنن، یه مسئله عمده رو فراموش میکنید. در بحث فرهنگسازی و آموزش در حقیقت این که تاکید میکنیم رو بحث استفاده از سرویس هم نقل همگانی، برای اینکه رویکردی که ما دائما به سمت خودروها داریم، به سمت استفاده از موتورسیکلت داریم، این داره شرایط شهر رو بدتر میکنه. خب خیلی هاش دیگه به مسئول شهری بر نمیگرده.
نه واقعا اگر شما میفرمایید که الان به آموزش و فرهنگ هم احتیاج داریم هنوز، خب یعنی در همین زمینه هم کمکاری انجام شده پس دیگه.
من نمیگم که پرکاری انجام شده، شما برید نگاه بکنید ببینید بودجه های دولتی کلا در تمام دستگاه چه سهمی به آموزش در حقیقت داده میشه. در شهرداری تهران هم به تأثیر از همون جای در حقیقت دیگر، ما سهم آموزشمون رو در مورد کارامون خیلی نادیده میگیریم. آموزش چیزیه که مشارکت تولید میکنه و مشارکت کاهش هزینه ها رو در شهر دنبال داره در تمامی زمینه ها. در حوزه حمل و نقل که به صورت جدی‌تر ما اگر این آموزش و این فرهنگ‌سازی رو درست انجام بدیم، خوب انجام بدیم و به نحو مؤثری انجام بدیم و با اعتبار مناسب، این نکته‌ای که من حرف جناب علی تایید می‌کنم، عددی که ما اختصاص می‌دیم برای آموزش بسیار ناچیزه. اگر اون بخش رو بتونیم دقیقاً تکمیل بکنیم در کنار اعمال مقررات، ما واقعیتش اینه که بحث اعمال مقررات و قوانینمون هم دچار مشکلاتی هستش، اونم باید متفق کنیم. و البته اون چیزی هم که تکلیف ماست، ما هم در حقیقت کاستی داریم به عنوان مسئول شهری، باید در کنار هم دیگه باشه که بتونیم یه تاثیرگذار در حوزه مدیریت ترافیک شهر.
بسیار سپاسگزارم. باز هم عرض می‌کنم اگر نقدی وجود داره، واقعا نقدی است که به حق میدونیم گفتنش رو، و امیدواریم که در یک دوره مدیریت شهری بنشینیم و بگیم این مشکل حل شد و یک برنامه رو به جشنش اختصاص بدیم. البته همینجا کوتاه عرض بکنم، امیدواریم جلسه بعد خدمت شما حضوری باشیم و جناب دکتر هرمزی هم در برنامه تشریف داشته باشن. آقای دکتر تشکری هاشمی، جمع‌بندی شما با همه آنچه که برآیند صحبت همه عزیزان کارشناس شد، واقعا چه کار میتونیم بکنیم تا این دوره مدیریت شهری، اصلا میشه امید داشت دوره مدیریت شهری بعدی نیاد بگه قبلی‌ها یه کاری نکردن، این مردم هم که همچنان متضرر میشن.
ببینید این که ما فکر کنیم که مشکل ترافیک تهران یک مسئله در واقع خاص این منطقه هست، قطعا اینطوری نیست. بسیاری شهرهای بزرگ دنیا همین مسائل مشابه ما داشتن ولی براش راه حل پیدا کردن. در وهله اول ما باید بدونیم که ما یک مسئله نداریم، ما یک طیفی از مسائل باش مواجه هستیم که باید با طیفی از راهکارها همزمان، یعنی الان تا میگیم اتوبوس فکر نشه، اگر مثلا تو خیابونای تهران فردا 11000 تا اتوبوس ریختن مشکل حل میشه، نه، همچنان مشکل پابرجا خواهد بود اگر ما به صورت طیفی از راهکارها در کنار همینا رو نچینیم. آقای گلشنی به درستی اشاره کرد کردن، از موضوعاتی مثل حمل و نقل پاک و توسعه حمل و نقل دوچرخه یا نمیدونم وسایل نقلیه برقی و میکرو موبیلیتی که حالا به نوعی به عنوان راه حل‌های پیش روی ما قرار داره، تا توسعه حمل و نقل عمومی، تا مدیریت تقاضای سفر، سفرهایی که به شکل غلطی دارن شکل میگیرن. شما الان ببینید ما برای یک سال تحصیلی 170,000 ثبت تقاضای سرویس مدرسه دانش آموزی داریم. ای واقعا عجیب و غریبه. چرا بچهای این شهر باید برای رسیدن به مدرسه شون فقط 170,000 تاشون از سرویس مدرسه بخوان استفاده کنن؟ اونی که والدین میبرن، اونی که خودشون احتمالا وسیله دارن حالا تو مقاطع بالاتر بماند. پس من شما توی مشکلات در واقع باش مواجه هستیم، طیفی از مسائل و مشکلات هست. عرضمو بخوام جمع بکنم، یک
5 دقیقه وقت اضافه شد به برنامه های دکتر، راحت باشید.
خیلی متشکرم. اولین چیزی که تو جمع‌بندی میخوام عرض بکنم، بدون تردید ما توسعه حمل و نقل عمومی باید بدونیم چشمامونه بگذاریم روی هم و بدونیم هیچ راهی غیر از این نداریم. این به عنوان اولین مسئله فرض قطعی باید بدونیم. راه حلاش هم مشخصه، نحوه تامینش مشخصه و به اعتقاد من اگر او اراده باشه ما به سرعت میتونیم چه در بخش اتوبوسی و چه در بخش مترو و سایر راه حلا مثل استفاده از دوچرخه میتونیم اینو جلو ببریم. نکته دوم باز به رویکردها برمیگرده. من تو مسیر داشتم میومدم چند لحظه تونستم با رادیو صدای استودیو رو گوش کنم. واقعا شهرهای ما به سمت خودرومحوری همچنان دارن سوق و توسعه پیدا میکنن. ما باید باور کنیم هیچ شهری در دنیا وجود نداره، اگه کسی سراغ داره لطفا بگه، که تونستن با بزرگ راه سازی، با چند طبقه سازی، با تونل سازی، با تعریض کردن خیابان ها مشکل حمل و نقل عمومیشون حل بکنن. من تا الان هیچ در واقع ترددهای مردم حل کنن، من هیچ شهری دنیا ندیدم بتونی کار رو حل بکنه. حتی فرض کنید در کشور ایالات متحده که اونا شاید بتونیم یکی از کشورها بگیم خود رو محور بودن و بزرگ راهای با چندین خط عبوری دارن، باز اونا هم الان به سمت حمل و نقل عمومی، به سمت پیاده راه سازی ها، به سمت استفاده از حمل و نقل دوچرخه، نه الان، چند دهه هست به این سمت حرکت کردن. ما باید بدیم راه حلمون در واقع به این سمته. و نهایتا بحثی که میخوام عرض بکنم در ارتباط با مدیریت تقاضا، ما واقعا هیچ مدیریت نداریم، فقط هی میخوایم عرضه به اندازه تقاضایی که شکل میگیره انجام بدیم. این رقابت بین عرضه و تقاضا هیچ زمان برنده نداره. شاید اگه برنده داشته باشه اون تقاضا هست که برنده هست، همیشه غالب بر عرضه‌ای که ما داریم. باید خود تقاضا برنامه‌ریزی بشه، سازماندهی بشه. به عنوان مثال طرح جامعه شهر تهران که می‌خواد راجع به موضوع فکر بکنه، از حدود یک دهه هست که می‌خواد آماده بشه و براش راهکار داشته باشیم. الان تو شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور داره بررسی میشه، که البته ما نسبی ایراد داریم، اعتراض داریم و گفتیم باید بیاد تو شورای شهر و بیاد اونجا، حتما ایراداتو مطرح می‌کنیم و فکر می‌کنیم طرحی نیست که پاسخگوی نیاز شهر تهران باشه. ولی همینطور داده‌هاش مربوط به سال 80 و فکر می‌کنم 9 باشه اگر اشتباه نکنم، یا 90 بوده. خب ببینید ما داده‌های سال 90، حالا با یکی دو سال اختلاف، من چون دقیق الان خاطرم نیست، ولی همین هول
اصلا 10 سال
پیش این داده ها تهیه شده. تازه اگه داده ها هم داده قابل اعتمادی بود، ما امروز چه مدلی میخوایم با این بسازیم؟ با ابزارهایی که ما میخوایم بسازیم چطور میشه به این مدل اعتماد کرد و بعد بر اساس او برنامه ریزی کرد؟ لذا ما نیاز داریم به این که الگوهای درست داشته باشیم، نیاز به این داریم برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم، نیاز به این داریم که همافزایی بین دستگاه‌های مختلف اتفاق بیفته، نیاز به این داریم تهران رو فقط چارچوبه مناطق 22 گانه نبینیم و بسیاری از بایدها و نبایدهای دیگه. ولی اون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، گفتید آقا مردم میگن همه اینا پیشکشتون، آقا من اتوبوس نمیاد که سوارش بشم، وقتی هم میاد تا خرخره پره. این که دیگه بدیهیه، این که دیگه نیاز به محاسبه و بررسیدگی و نمیدونم طرح و مدل سازی نداره، که این نشون میده که ما یک خلأ به شدت قابل لمسی رو پیش رو داریم که باید اینو بریم حل کنیم و در کنارش سایر راهکارا رو مد نظر قرار بدیم.
ممنونم. بعد جناب آقای دکتر دبیرنژاد، با یک سوال ویژه‌تر از شما بپرسم. الان با توجه به اینکه سال آینده قرار دوباره سرشماری انجام بشه و آمار اطلاعات همه قرار جابجا بشه، ما باید برای حوزه مدیریت شهری پایتختی که قرار ایران باشه و الان می‌بینیم که چه جمعیتی رفت آمد داره توش، تهران سال 1000 و چند رو در برنامه ببینیم که وقتی به اون میرسیم رسیده باشیم به جایی که درست رسیده باشیم؟
بله، همونطور که آقای دکتر تشکر هاشمی فرمودند، افق طرح جامعه ترافیک معمولا در واقع 10 الی 20 ساله هست و تا بیاد این طرح تهیه بشه، تصویب بشه، بررسی بشه، که البته همه اینها باید در واقع اون سازوکار تهیه طرح جامعه هم درش بازنگری های جدی رخ بده، این افق 10 الی 20 ساله رو بر پاسخ به شما باید بگم که توی طرح جامعه باید ببینیم. یعنی در واقع بر اساس روندی که جمعیت داره رشد پیدا میکنه در تهران و شهرهای اطرافش، که تقریبا فکر کنم 20-25% جمعیت کل کشور الان در استان تهران و استان البرز در واقع ساکن هستند، حتما باید کار جدی بشه. من بحثای جدی دارم رو بحث طرح جامعه املاک ترافیک که به چه صورتی انجام بشه. در حد خیلی کوتاه اگه بخوام عرض بکنم، ما در حال حاضر بدنه کارشناسی وزارت کشور و شورای شهرهامون آنچنان که باید و شاید نمیتوانند کار کارشناسی رو این طرح جامعه انجام بدن. بنابراین طرح جامعه کاملا در اختیار شهرداری قرار میگیره و شهرداری هم بر اساس همون نکاتی که آقای دکتر فرمودن، یعنی اغلب اجرای پروژه های نمادین در واقع با منافع مقطعی غالب میشه و شروع میکنن اون طرح جامعه رو اولا با رویکردهای خودشون میبرن جلو، بعدن هم از بین اون پروژه هایی که به عنوان خروجی طرح جامعه هست سلکتیو میان چند تا از اون تقاطعات غیر همسطح و در واقع پروژه خیلی بزرگ نمادین رو اجرا میکنن. برای این طرح جامعه حتما باید کار جدی روش بشه و من بحث کارشناسی جدی دارم، از جمله اینکه ما الان در سازمان شهرداری وزارت کشور اون بدنه کارشناسی که باید روی این حوزه کار بکنه در حد یکی از ادارات کل حمل و نقل تهران نیستن. نکته بعد این که به طور کلی مسئله ترافیک رو من اگه بخوام یک جمله عرض بکنم، مسئله ترافیک مسئله حکمرانی است نه مسئله مهندسی. بنابراین اگر فکر بکنید راه حل‌های صرفا مهندسی و ساخت و ساز و در واقع این موارد میتونه بهش کمک بکنه، حتما در اشتباهیم و این 20 سال اخیر هم این رو به ما اثبات کرد. نکته بعد این که ما حتما هم نیاز به منابع پایدار داریم، یعنی اینجوری نمیشه که فقط با تغییر رویکرد بتونیم شهر رو اداره بکنیم. منابع پایداری از جنس مالیات برای شهر افزوده، از جنس عوارض، که این حتما وظیفه در واقع نهادهای بالادستی در حاکمیت از جمله دولت و مجلس هست که بهش رسیدگی بکنم و تا جایی که من خبر دارم داره در مجلس قانون توسعه املاک عمومی بازنگری میشه، در این موارد داشت دیده میشه. همونطور که عرض کردم در واقع همونطور که در واقع فرمودن دوستان، شهرهای پیرامونی حتما مسئله است که یکی از دلایلش خلای قانونی آقای اشراقی. ببینید در طبق ماده 9 قانون توسعه شهرداری مدیر شهر و حومه است، اما حومه در هیچ قانونی تعریف نشده، بنابراین حریم شهر در واقع تفسیر میشه که به عنوان محدودیت تا حریم شهر شهرداری اختیار داره
دیگه. حریم شهر میشه حریم استان دیگه،
حالا اون چیزی که تعریف شده در نقشه ها و در مواردی از این است. بنابراین نه وزارت راه و شهرسازی نه شهرداری عمدتا توی اون قسمت حومه مسئولیتی رو بر عهده نمیگیرن و اون یک پارچگی حمل و نقل، شما مثلا از تهران تا اسلامشهر باید یک حمل و نقل یک پارچه‌ای هم عمومی داشته باشید، اما شهرداری اسلامشهر داره کار خودش رو میکنه، شهرداری تهران داره کار خودش رو میکنه. بنابراین نتیجهش میشه که ما یکی از مشکلات عمدمون در حمل و نقل حومه ای هست و این هم حتما باید در قوانین بالادستی دیده بشه که باز این موضوع داره در مجلس پیگیری میشه تا جایی که من خبر دارم. بحث بعد که من ابتدای عرضم عرض کردم و باز تاکید میکنم این که حتما باید بارگذاری های عمودی در شهر به صورت تدریجی متوقف بشه، تراکم فروشی متوقف بشه، این هم در بحث جمعیت هم در بحث در واقع منابع ناپایداری که میاره داخل منابع شهرداری ها دخیله و از ظرفیت های دیگه هم میشه استفاده کرد، مثلا ماده 12 رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده 46 برنامه 7 که گواهی صرفه‌جویی انرژی رو درش بحث میکنه. وزارتخونه‌ای مثل وزارت نفت که بر واقع بخش عمده‌ای از بخش قابل توجهی از مصرف بنزین کشور در شهری مثل تهران و سایر کلان شهرها داره اتفاق میفته، باید بیان و این الزامات قانونی رو اجرا بکنن. یعنی ما برای نوسازی ناوگان حمل و نقلمون گواهی صرفه‌جویی انرژی مطابق ماده 46 برنامه 7 و ماده 12 رفع موانع تولید صادر بشه و این منابع پایداری که عرض کردم بیاد داخل شهرها تا واقعا بعد ما بتوانیم وقتی منابع آمد به طور تام و تمام بتونیم شهرداری ها رو در این موضوع دخیل بدونیم و ببینیم حالا با توجه به این منابع قابل توجه چرا نتونستی شهر رو درست اداره بکنی.
بسیار سپاسگزارم و باز هم متشکرم از همکاران پخشمون که تا 5 دقیقه به 14 به ما فرصت دادن. من یک سوال رو اینجا بین عزیز به اشتراک میذارم، حالا که فرصت هست، سوالی که معمولاً از متخصصین و استخوان خرد کرده های این حوزه میپرسیم. اگر جناب دکتر گلشنی روی خط باشن همچنان صدای بنده رو دارید دکتر گلشنی؟
بله.
من فقط میخوام هر عزیزی در 3 دقیقه جنبندی نهاییشو داشته باشه. اگر فردا قرار باشه واقعا بریم و این همه مشکل رو در موردش حرف زدیم، این همه موانع رو در موردش سعی کردیم صریح و بی‌پرده صحبت بکنیم، بگیم آقا فردا بریم این مشکل رو شروع بکنیم و حل بکنیم که دست کم بتونیم یه تکانه‌ای یک حرکتی در شهر ایجاد بکنیم، به نظر شما کدوم مشکلای دکتر گلشنی در حوزه حمل و نقل ها با همه نواقص و عدم هماهنگی ها و نبود مدیریت یک پارچه با تمام مواردی که شما بهتر از من میدونید؟
ببینید من همیشه خودم شخصاً اعتقاد بر این دارم که کارها باید در واقع بر اساس یک برنامه جامع باشه. اگر ما واقعا میخوایم به نقطه درستی برسیم باید به سند بالادستیمون در حقیقت وفادار باشیم، یه سند بالادستی داشته باشیم، در چارچوب در حقیقت اون سند بتونیم همه با هم دیگه حرکت بکنیم. و واقعیتش این هستش که تمام مدیریتی که در به صدا شهرداری تهران انجام میشه همیشه باید همسوی با اون سند بالادستی باشه. اون طرح جامعه امن و ترافیک شهر تهران باید فصل و خطاب باشه، من اینو تاکید میکنم روش، و برنامه‌ریزیمون هم باید بر اساس خروجی طرح جامعه که اداره در طرح‌های تفصیلی هستش، موضوعات در حد دیگری هستش، ما ازش خروجی‌های مختلفی میگیریم، همگی بر اساس اون حرکت بشه و همه بهش وفادار باشیم. حالا این مدیریت شهری فعلی باشه، مدیریت شهری آینده باشه یا گذشته باشه، ما قائل به این باشیم که چشم‌انداز، سند و اسناد بالادستی در هر تایمی که تعیین میشه برای همه لازم و اجرا باشه.
بسیار عالی دکتر، تشکر. شما نظر شما چی هست؟ ما فردا واقعا کدوم مشکل رو بریم حل بکنیم؟ این مشکل ها سلسله شروع میکنه به حل شدن. زمان خوبی هم داریم تا خرداد، ما واقعا زمان کمی نیست. اگر مشکل عدم هماهنگی با یک نهاد، با یک اداره است، به هر حال ما همه مدیران شهری میتونن با هم حرف بزنن، جلسه بذارن. خود جناب شهردار در جلسه هیئت دولت حضور داره. ببینید، من اگه صریح میگم، من نظر مردم نمیتونیم بپذیریم که این مشکل رو ما نمیتونیم حل کنیم چون عدم هماهنگی فلان وزارتخونه با فلان جا مثلا هماهنگ نیست.
خب این که قطعا یکی از بدترین پاسخهای ممکنه هست که ما بخوایم بگیم چون ناهماهنگیم. کی ناهماهنگی رو به وجود آورده؟ خودمون هستیم. این که قطعا پذیرفته نیست. ولی اگه بخوایم بگیم حالا چیکار بکنیم، سرعت بدیم به کارها، من به نظرم میرسه که یک، آنچه اقدامات اورژانسی هست و ما قبل از اینم توی جلسه مفصل با هم صحبت کردیم و تو دستور کارمون بذاریم در خصوص حمل و نقل عمومی که صحبت شد. نکته دوم، یک سری از کارها باید از دستور کار شهرداری‌ها به طور جدی خارج بشه. ما هر چقدر این عرضه معابر رو بیشتر کنیم، میل به استفاده از خودرو شخصی رو بیشتر کردیم. باید این رویکرد اصلاح بشه، این باور تغییر پیدا بکنه. خیلی سریع هم باید این کار انجام بشه و بسیار از پروژه هایی که امروز اولویت جدی شهر نیستن باید متوقف بشن و ما دنبال گفتن بزرگراه جدید ساختن، تونل جدید ساختن، چند طبقه کردن، دیگه الان اینا جزء پروژه اولویت دار نباید باشن. منابعش رو باید ببریم به سمت این دست از کارا. سوم، ما میدونیم منابع شهرداری ها محدود هست و چون این منابع محدوده، یکی از راهکارها اینه که مردم به مشارکت بطلبیم، فرصت بدیم به سرمایه گذاران داخلی. این سیاست نظام جمهوری اسلامی است. اجازه بدیم مردم بیان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بکنن، اجازه بدیم مردم بیان سرمایه گذاری بکنن در موضوعات مرتبط با همین کیفیت یک شهر انسان محور، که حالا چون جلسه فرصت نشد خیلی راجع به شهر انسان محور صحبت کنیم، ولی هر اون چیزی که میتونه برای کیفیت بخشیدن به زندگی شهروندی مؤثر باشه، شانس رو برای مردم فراهم کنیم که در این عرصه ورود پیدا بکنن و در واقع این شانس به سرمایه گذاران داده بشه و نگیم چون پول نداریم، چون محدودیت منابع داریم پس اتوبوس نمیاریم، چون محدودیت منابع داریم فلان کار انجام نمیدیم. نه، اجازه بدیم بخش خصوصی بیاد در کنار شهرداری تهران و این حرکت رو به ثمر بنشونیم.
ولی جان کلام شما اینه که متمرکز بشیم رو حمل و نقل عمومی.
بدون تردید، البته که گفتم این بدون توجه به تقاضا، هی تقاضای بیشمار و بیمورد اگه شکل بگیره بودیم مثلا حل کنیم. آموزش پرورش باید واقعا نقش خودش رو به خوبی ایفا کنه تا سفرهای دانش آموزی ما اینقدر حجم نباشه. سیستمای دیگه ما هر کدوم، حالا اسم وزارت خونه ها نبود بیاریم اینجا یکی یکیشون، هر کدوم وظایفی دارن که باید مدیریت بشه. این خیلی از خدمات باید الکترونیک بشه دیگه، نباید مردم برای خیلی از خدمات مراجعات حضوری داشته باشن. اینا سر جای خودش محفوظ که ما باید مدیریت کنیم، اما در بخش حمل و نقل عمومی تنها و تنها و تنها راه نجات شهرها اینه که ما بتونیم این حمل و نقل عمومی و حمل و نقل پاک از جنس دوچرخه سواری، از جنس اسکوتر، اینا باید تو شبکه حمل و نقل ما جای خودشون رو باز کنن.
شما دکتر دبیرنژاد، شما اگر کوتاه بفرمایید کدوم مشکل رو بریم حل بکنیم که بتونیم بقیه مشکل ها رو هم به واسطه اون بیشتر راحت تر حل کنیم؟
خیلی کوتاه اگه بخوام عرض بکنم، توسعه حمل و نقل عمومی غیر ریلی، چون در واقع
توسعه غیر ریلی
یعنی توسعه مترو به معنای اینکه ما بخوام 4 خط جدید رو تازه شروع کنیم به ساختن با این هزینه های گزافی که گفته شد، حتما اشتباه غیر ریلی هم فقط اتوبوس نیست، مینیبوس، ون. الان در خیلی از خطوط جدید ون و مینیبوس وارد شده و من اطلاع دارم که رضایت مردم تو اون محله ها خیلی افزایش پیدا کرده. این راه حل خیلی بعضا پیچیده نیست. یا حتی در حوزه تاکسی رانی ما میتونیم خیلی بهتر تاکسی هامون رو سامان بدیم، اجازه ندیم تاکسی ها تو ساعاتی که مسافر نیاز داره سوار تاکسی بشه در تاکسی های اینترنتی فعالیت بکنن، مسیرها رو به گونه‌ای ترسیم بکنیم که از یک ایستگاه حمل و نقل همگانی به ایستگاه دیگر بروند، فرست مایل اند لاست مایل رو در واقع بهش توجه بکنیم که حمل و نقل عمومی و در واقع شبه عمومیمون بتونه پوشش بده و کمک بکنه.
ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه هر سه مهمان عزیزمون با توجه به بذرت زمانی تلاش کردن تا آنچه که لازم هست رو باسم به سمع و نظر شما عزیزان برسونن. با افتخار امروز هم در خدمت مهمانان گرانقدری بودیم. پیرامون موضوع حمل و نقل و آنچه که باز هم بررسی شد، موضوع حمل و نقل بود که در تهران داره گرش هر روز سخت‌تر و کوتاه‌تر میشه. مهمانان گرانقدری همراه ما بودن، به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر مهدی گلشنی مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران بودیم. در پخش رادیو تهران هم جناب آقای دکتر سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران و جناب آقای دکتر شهاب دبیرنژاد کارشناس و پژوهشگر حوزه حمل و نقل افتخار حضورشون داشتیم. تلاش کردیم مثل همیشه صریح و بی پرده صحبت بکنیم. اگر یه مقداری هم کلام‌ها در هم خورده شد بر من خورده نگیرید، من اگر تون صحبت می‌کنم می‌خوام به مطالب بیشتری بپردازیم. و اما نکته مهمی رو در مورد برنامه فردا خدمت شما عزیزان عرض بکنم. مقرر کرده بودیم به واسطه برگزاری کنسرت جناب آقای همایون شجریان فردا به موضوع نشاط آفرینی در تهران بپردازیم و بحث آنچه که رقم می‌خوره برای شادی و نشاط مردم تهران رو در دستور کار خودمون داشتیم، اما به دلیل اینکه مسئولین در وزارت ارشاد و شهرداری تهران پاسخگو نبودن، پرداختن به این موضوع رو به وقت دیگری موکول می‌کنیم و فردا به مسئله دیگری خواهیم پرداخت که زمینه اون تغییر سیاست‌های آمریکایی و انگلیسی در منطقه است. بر ما ببخشید اگر کم و کسری بود. سپاسگزارم از توجه هر سه عزیزی که همراه ما شدن و همینطور شما عزیزانی که همیشه همراه ما هستید. تا دور یک میز دیگر، خدا نگهدار.
سپاس که در کنار ما بودید و شنوندگی بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در امروز شنبه 15 شهریور ماه. آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه در این بخش در ساعت خورشید نام داره. این برنامه را بشنوید. انشالله که مجال همراهی با ادامه برنامه‌های صدای پایتخت در بخش دوم رو هم داشته باشید. خداحافظ.
در ساعت خورشید
ما یه جاهایی خطا کردیم، یه جاهایی طبق وظیفه عمل نکردیم، یه جاهایی مراقبت‌هایی که باید انجام بدیم انجام ندادیم، یه جاهایی دلبستگی‌های خودمون رو زیر پا نگذاشتیم، منجر شده به اشکالاتی، اینم باید در نظر داشته باشیم. به چیزهایی که باید از اون پرهیز کرد و بر حذر بود سرگرم شدیم، به منازعات سیاسی، به مشاجرات، اینا نقاط ضعفه، به رفاه طلبی سرگرم شدیم، به منشهای اشرافی سرگرم شدیم. وقتی من و شما زندگیمون رو زندگی رفاه طلبانه و اشرافی قرار بدیم، مردم از ما یاد میگیرن. یه عده منصر بهانن به ما نگاه میکنن میگن آقا ببین اینا چه جوری زندگی میکنن، ما میخوایم همجور زندگی کنیم. اونایی که دستشون میرسه، یه عده معتقدن که باید در زندگی مقتصد بود، اسراف نباید کرد، افراط نباید کرد. وقتی نگاه میکنن میبینن من و شما اسراف میکنیم، میگن خب ما از اینا که بالاتر نیستیم، اینا که رؤسای ما. خطر داره. برای مردم هر چی میتوانید رفاه ایجاد کنید، درآمد ملی رو هر چی میتوانید زیاد کنید، هر چی میتوانید ثروت در کشور تولید کنید. در زمینه اقتصاد خب فعالیت‌های زیادی شده، با ارزش هم هست، اما مسئله اشتغال حل نشده است، مسئله تورم حل نشده است، مسئله فرهنگ کار حل نشده است، مسئله ساعات مفید کار حل نشده است. باید مردم، فرهنگ کار باید در کشور به جوری باشد که مردم کار رو عبادت بدونن، هر یک ساعت کار را با شوق بیفزایند بر مدت و مقدار کاری که انجام میدن. باید کار کرد. با بیکاری و بیمیلی به کار و تنبلی و وادادگی کشور پیش نخواهد رفت. در زمینه فرهنگ مشکلاتی داریم، اخلاق عمومی، عدم رواج فضایل اخلاقی. ما باید روز به روز فضایل اخلاقی در بین ما رشد بکنه. روز به روز بایستی صبر ما، شکر ما، ذکر ما، احسان ما، مروت ما نسبت به دیگران، اجتناب ما از ایذای دیگران، میل ما به خدمت به دیگران، روز به روز باید در بین جامعه رشد پیدا کنه. اینا به خودی خود پیش نمیاد، اینا کار لازم داره، تلاش لازم داره. در این زمینه‌ها کوتاهی داریم. عدم مقابله درست و منطقی با تباه کردن نسل جوان، چون یک نقشه تباه کردن نسل جوانه. ما مقابله درستی تا حالا نتوانستیم، موفق نشدیم. نقاط قوت امیدهای ما رو افزایش میده، ظرفیت‌ها رو به ما نشان میده، نقاط منفی اولویت‌ها رو به ما نشان میده که چه کار باید بکنیم.